وفا کنه. خش خش صدای پای خزان است، یک نفر در رو به روی حضرت پاییز وا کنه. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، برای نمانده است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است.
اینجا رادیو تهران.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت ششم و پایانی رمان وقایع نگاری یک جنایت از پیش اعلام شده اثر گابریل گارسیا مارکز در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبین. نویسنده این اثر زیبا و خواندنی و البته شنیدنی، گابریل گارسیا مارکز در ششم مارس سال 1927 میلادی در دهکده‌ای به نام آرکاتاکا در سانتا ماریای کولومبیا به دنیا آمد و در 17 آوریل 2014 در مکزیکو سیتی درگذشت. او ابتدا روزنامه نگاری پیشه کرد و گزارش‌های جذابی برای روزنامه‌ها نوشت. همین رمان وقایع نگاری یک جنایت از پیش اعلام شده در واقع بر اساس یکی از گزارش‌های او نوشته شده است. مارکز رفته رفته شغل روزنامه نگاری و گزارشگری را رها کرد و به داستان و رمان نویسی روی آورد. اولین کتابش طوفان برگ نام داشت که چندان با استقبال روبرو نشد، اما او از پا ننشست و رمان‌های دیگری نوشت. از جمله آنها میتوان ساعت شوم، پاییز پدر سالار، عشق سالهای وبا، ژنرال در هزار تو، کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد و چند اثر پرفروش دیگر اشاره کرد. اما مهمترین و مشهورترین رمان او صد سال تنهایی است که یکی از پرفروشترین و مشهورترین رمان‌های آمریکای لاتین به شمار می‌رود. اثر مشهور دیگر او وقایع نگاری یک جنایت از پیش اعلام شده بارها و بارها در ایران منتشر و تجدید چاپ شده و مترجمان گوناگونی آن را با نام‌های مختلف به چاپ رساندند. روایت رادیویی ما از این اثر با نگاهی به ترجمه‌های گوناگون و به صورت تلفیقی از همه سلیقه‌ها در ترجمه، عمدتاً با تکیه به ترجمه زنده یاد ایرج زوهری از این اثر برای شما عزیزان بازخوانی شده و می‌شود. شب گذشته شنیدید جنازه سانتیاگو را پس از تشریح به خانواده‌اش تحویل دادند. همه اهالی به خاطر این جنایت هولناک سوگوار بودند، اما خود قاتلان هیچ تأثری نداشتند و به جنایت خودشان افتخار می‌کردند، چون به نظرشان از ناموس خود دفاع کرده بودند. تنها کسی که از این ماجرا زیان واقعی دید جوانی بود به نام بایاردو سن رومن که با آنجلا عروسی کرده بود، ولی او را همان شب اول پس فرستاده بود. جنایت هم به خاطر همین پس فرستادن شکل گرفته بود. بعد از مدتی شهردار منطقه رفت که به خانه ویلایی او سر بزند. اکنون به ادامه ماجرا در قسمت نهایی این اثر توجه بفرمایید که محمد باقر رضایی تنظیم و ویرایش رادیویی آن را به عهده داشته، محسن فراهانی صدا برداری و این صدا بهروز رضوی روایت آن را به عهده داریم. تقاضا میکنم همراه ما بمانید. اتاقها در فضای نیمه تاریک خانه ییلاقی یکی یکی بازرسی شده بود. شهردار می گفت انگار همه چیز زیر آب رفته بود. ناگهان در یکی از اتاق خوابها بایارد و سنرومن را دیدند که مدهوش روی تخت افتاده است. شیشه های خالی نوشیدنی در اطراف تخت فراوان بود. بلافاصله دکتر آران را خبر کردند. او گفت بایاردو از مسمومیت شدید بر اثر افراد در نوشیدن الکل به آن روز افتاده است. هر طور بود در عرض یک ساعت به هوشش آوردند. همین که حالش جا آمد با منتهای ادب و مهربانی عذر همه را خواست و خانه را خلوت کرد. گفت امیدوارم کسی موی دماغم نشود. حتی پدرم و شخصیت‌های مهم دور و برش. شهردار از طریق تلگرام جنرال سنرومن را در جریان تمامی جزئیات ماجرا گذاشت. جنرال خودش نیامد، اما زن و دخترانش را با دو زن دیگر که گویا خواهرانش بودند فرستاد. آنها با یک کشتی مخصوص آمدند. وقتی رسیدند، بایاردو را دوباره به سبب الکل‌های فراوانی که خورده بود در حال مرگ دیدند. مادر و خواهران موهای خود را از ریشه کندند و مویه‌ای دلخراش سر دادند. وقتی کارمندان شهرداری بایاردو را می بردند، دست راستش از نعنو آویزان بود. مادرش دست را روی نعنوی روان جا داد، اما دوباره می افتاد و به زمین کشیده می شد. بدان گونه که از تپه تا عرشه کشتی خطی از خود روی خاکا به جا گذاشت. این آخرین خاطره‌ای بود که از آن داماد بیچاره برای اهالی ماند. خاطره‌ای از یک قربانی، ولی گویا نمرده بود. هنوز نفس می کشید. خانوادهش خانه ییلاقی را همان گونه که بود گذاشتند و رفتند. ما گهگاه برای اینکه ببینیم روی تپه چه خبر است به آنجا می رفتیم. هر بار می فهمیدیم اساسیه قیمتی خانه دارد روز به روز تحلیل می رود. سالها بعد وقتی برای جستجوی آخرین شاهدان آن اتفاق برای نوشتن این واقعه نگاری به آنجا رفتم، کوچکترین نشانی از خانه ییلاقی ندیدم. همه چیز محو شده بود. حتی اتومبیل کروکی بایاردو نیز از هم متلاشی شده بود. تنها شاسی آن میان باد و باران مانده بود. من 23 سال بعد یک بار او را در جایی دیدم. خواستم با او حرف بزنم. نه تنها مرا با بدخلقی پذیرفت، حتی حاضر نشد یک کلمه توضیح بدهد که آدم بفهمد نقش او در آن تراژدی چه بود و چه ماجرایی بین او و آنجلا گذشت. از پدر و مادرش هم پرسیدم. آنها نیز نمی دانستند پسرشان چرا در آن زمان به یک شهر کوچک فراموش شده رفته است. الا این که می دانستن می خواسته زنی بگیرد، زنی که هرگز قبلا ندیده باشد. از آنجلا ویکاریو خبرهای تکان دهنده‌ای به می رسید. تا آنجا که به نظرم به خواب و خیال نزدیک بود. یک بار هم خودم بر حسب اتفاق او را دیدم. در یکی از دره‌های بد آب و هوای بومیان سرخپوست، پشت پنجره خانه مشرف به دریا، نیمه عزادار با عینک قاب سیمی توی زلال آفتاب پشت چرخ خیاطی نشسته بود و کار می‌کرد. بالای سرش قفسی بود و در آن قفس قناری که یک بند چهچه می‌زد. وقتی زن را در قاب خیال‌انگیز پنجره نظاره کردم، نمی توانستم قبول کنم او همانی باشد که می شناختم. اندیشه‌ام اجازه نمی داد بپذیرم، چون شبیه محتوای رمان‌های مجله بود. اما خودش بود. آنجلا ویکاریو، 23 سال پس از آن درام. برخوردش با من مثل همیشه بود. قوم و خویش دور. به سؤال‌هایم با مهربانی و شوخ طبعی پاسخ داد. چنان کامل و پخته بود که به زحمت می توانستم باور کنم او همان آنجلاست که به خاطرش یک جوان کشته شد و دو برادر به زندان افتادند. این زن بدبختی خودش را هیچ وقت به صورت یک راز مگو در نیاورده بود. برعکس، برای هر که می خواست از سیر تا پیاز زندگیش را روی دایره می ریخت. مگر آن نکته باریکتر از موی پشت پرده را. این که با اسبانی بی آبروی او که بود و چگونه شد و چه زمانی شد. زیرا هیچ کس باور نمی کرد که آن مرد واقعا سانتیاگو بوده باشد. آنها به دو دنیای متفاوت تعلق داشتند. هیچ کس آنها را هیچ جا با هم ندیده بود، چه برسد به این که با هم بوده باشند و بینشان چیزی گذشته باشند. سانتیاگو بلند پروازتر از آن بود که به او اعتنا بکند. اما اینکه چرا این زن اسم سانتیاگو را بر زبان آورده و برادرهایش را برای جنایت تحریک کرده بود به صورت یک راز باقی ماند. انحرافی ترین و شاید به همین دلیل رایج ترین نظری که بین مردم در این مورد وجود داشت این بود که آنجلا می‌خواسته جان کسی دیگر را که با او بوده و دوستش داشته نجات بدهد. به این جهت نام سانتیاگو را به زبان آورده. چون هیچ به فکرش نمی رسیده که برادرانش ممکن است جرأت کنند و با او در بیفتند. بار دیگری که من با یک سلسله سند و مدرک به دیدار آنجلا رفتم و کوشیدم به لطائف الحیل حقیقت را از زیر زبانش بیرون بکشم، بدون اینکه سرش را از روی چرخ خیاطی بردارد گفت: ای خودی به خودت زحمت نده پسرم. خودش بود. بعد برایم رک و پوزکنده همه ماجرای آن شب را تعریف کرد. گفت: هرچه بیشتر فکر کردم دیدم نمیتونم دروغ بگم. این رو یه جور موزیگری و عقبازی میدونستم. چرا باید مخفی میکردم و سر آدمی که منو دوست داشت رو کلا میذاشتم؟ راحت همه چیزو بهش گفتم. بایاردو احتمالاً اصلا انتظار شنیدن این که دختری برگزیده‌اش قبلاً با کسی دیگری بوده باشد را نداشته که به اون صورت عمل کرده و خودش را به آن روز انداخته بود. من برای تکمیل وقایع نامه‌ام چند بار دیگر به خانه آنجلا رفتم. واقعیت تازه‌ای برایم رو شد. گفت من دیوونه‌اش بودم. یک دیوونه تموم عیار. و گفت هر وقت چشامون می‌بندم اونو می‌بینم. یه بار تو هتل اینجا دیدمش. از کنارم گذشت بدون اینکه منو ببینه. انگار دنبالم می‌گشت. نشونیشو پیدا کردم و براش نامه نوشتم. خوشحال شدم که زنده مونده بود. آنجلا در کارت پستالی که همراه نامه فرستاده بود برای بایاردو نوشته بود که او را وقتی از هتل خارج می شده دیده. آرزو داشته او هم همسر ناکامش را می دید. اما جواب نامه نیامد. آنجلا بیهوده منتظر بود ولی طاقت نیامد. دو ماه بعد نامه دوم را فرستاد. باز هم جوابی نیامد. شش نامه محصلانه گلایه آمیز دیگر فرستاد اما همه بی جواب ماندند. آنجلا دلش را به همین خوش کرده بود که نامه ها به دست او می رسد. هرچه نامه بیشتر می فرستاد شعله نیازش فروزانتر می شد. به همون نسبت خشمش فزونی می گرفت. با این حال هر روز تا سحر می نشست و به یاد او بود. بازم نامه می نوشت. نامه های بی آینده. نیمی از عمرش را با نوشتن هفته یک نامه پشت سر گذاشت. دلش خوش بود که او نامه هایش را می بیند. اوایل نامه‌هایش عبارات معمولی بود. سپس به اشاره‌ها و کنایه‌ها و حرف‌های عاشقانه رسید. بعد به خبرهای مربوط به کار و بار و زندگی و سوز و گلایه یک همسر ترک شده. گاهی در نامه‌ها بیماری‌های وحشتناکی در مورد خودش اختراع می‌کرد تا دل او را به رحم آورد و به خانه برگرداند. اما خبری نبود. یک شب که خلوتش خوش بود، دوات مرکب وارونه شد و مرکب روی نامه دوید. آنجلا به جای اینکه نامه را عوض کند یک جمله دیگر با آن اضافه کرد. نوشت: به عنوان سند عشق اشکهایم را برایت میفرستم که سیاه شدند. شش بار کارمند زن پست عوض شد و آنجلا شش بار با کارمند تازه پست طرح دوستی ریخت و تازه واردین را شریک اندوه خیش میکرد. تنها چیزی که حاضر نبود بهش فکر کند فکر تسلیم بود. با این همه انگاری آنچه به گوش یار نمی رسید فریاد بود و در مقابل جنون آنجلا گوش شنوا و چشم بینایی وجود نداشت. انگاری آنجلا به هیچ کس نامه می نوشت. سرانجام یک روز نامه شدید و لحنی در 20 صفحه برای بایاردو نوشت و در آن بدون رو دروایستی حقیقت تلخی را که از آن شب در دلش گندیده بود بیرون ریخت. برایش از آن زخمای جاودانی، از کتکهایی که خورده بود، از شیارهای آتشزایی که شلاق برادرانش روی بدنش جا گذاشته بود نوشت. نامه را به زن کارمند پست داد و مطمئن بود که با این نوشته که به سیل خونبار مانند بود دردهای مرگبارش شسته خواهد شد. ولی باز هم جوابی نیامد. از آن به بعد دیگر نمی دانست چه می نویسد و برای که می نویسد. ولی همچنان می نوشت. 17 سال آزگار. یک روز بعد از ظهر ماه اوت بود. با دوستانش سرگرم خیاطی بود. یک دفعه بهش برات شد که یک نفر دارد به در خانه نزدیک می شود. نیازی نداشت از سر جایش بلند شود تا بداند کیست که می آید. به من توضیح داد. او چاق شده بود. دیدم که مجبورم عینکم رو بزنم تا بتونم اونو بهتر ببینم. خودش بود. خود بی پدر و مادرش. ترس سر تا پای آنجلا را فرا گرفته بود. چون می دانست با یاردو سندرومن او را همانطور می بیند که خودش او را می دید. شکسته و پیر شده. فکر کرد حتما با یاردو به اندازه او معنی عشق را نچشیده است که بتواند او را تحمل کند. پیراهنش از عرق خیس بود. درست مثل بار اولی که او را دیده بود. همان کمربند و همان کیف سفری نیم باز با نقش و نگارهای نقره‌کاری. بایاردو یک قدم به جلو برداشت و بدون اینکه به زنهای دیگر که خیاطی میکردن اعتماد بکند کیف سفریش را روی میز چرخ خیاطی آنجلا گذاشت. گفت خب من اومدم. چمدانی هم با خود آورده بود برای اینکه بماند. و چمدان دیگری هم عین چمدان اول که پر بود از تقریباً 2000 نامه آنجلا. نامه ها را روی تاریخ نوشتنشان دسته‌بندی کرده و با نوار رنگی بسته بود. همه باز نشده. خب دوستان عزیز، آخرین قسمت تنظیم رادیویی رمان وقایع نگاری یک جنایت از پیش اعلام شده اثر گابریل گارسیا مارکز تقدیم شد. امیدواریم از آن بهره و لذت کافی برده باشید. تا شنبه شب و بازخوانی کتاب شبی دیگر، خدا نگهدار.
متشکرم که همراه ما هستید. همکاران و برنامه سازان رادیو تهران با افتخار همچنان همراه شما هستند. جلوه حافظ.
یاران و دوستداران اندیشه خواجه حافظ، در برنامه‌های پیاپی با عنوان جلوه حافظ بنا داریم تا در هر برنامه اندیشه خواجه حافظ را از لا بلای واژه‌های هر بیت از سروده‌هایش بکاویم و بررسیم. با نگرش به کوتاهی زمان این برنامه‌ها، نخست غزل و سپس بیت ویژه هر برنامه را می‌خوانیم و گزارش می‌کنیم. شیوه گزارش نیست، چنین است که در آغاز معنی آن بیت را واژه به واژه بازگویی می‌کنیم و پسان همان بیت را به گونه ادبی گزارش می‌کنیم. ساقیا برخیز و درده جام را، خاک بر سر کن غم ایام را. ساغر می بر کفم نه تازه بر، برکشم این دلق ازرق فام را. گرچه بدنامی است نزد عاقلان، ما نمی خواهیم ننگ و نام را. باده درده چند از این باده غرور، خاک بر سر نفس بد فرجام را. دود آه سینه نالان من، سوخت این افسردگان خام را. محرم راز دل شیدای خود، کس نمی بینم ز خاص و عام را. با دلارامی مرا خاطر خوش است، کس دلم یک بار برد آرام را. ننگرد دیگر به سرو اندر چمن، هر که دید آن سرو سیم اندام را. صبر کن حافظ به سختی روز و شب، عاقبت روزی بیابی کام را.
بیت یک.
ساقیا برخیز و درده جام را، خاک بر سر کن غم ایام را.
گزارش ساده بیت.
ای ساقی بر پای برخیز و جام را به باد نوشان بده، و با این کار خاک بر سر روزگار اندوه گین کن.
گزارش ادبی بیت.
کی بود در زمان وفا جام می بخواه، تا من حکایت جم و کاووس کی کنم. از این روی به ساقی بزم طرب چنین گفتم، سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام نوش، که دوران جم نخواهد ماند. اکنون که صبا عبیرافشان گشت، ای ساقی وقت صبوح آمد، و از ره بهانه بر پای برخیز و در بزم بادنوشی می مغانه اندرون جام را به بادنوشان بده، و با این کار خاک تیره بر سر روزگار اندوه گین کن، و اندوه روزگار ناسازگار را خار بدار و از دل بیرون کن و به هیچ بگیر.
دوستان، با پیگیری این برنامه‌ها شما با اندیشه‌های خواجه حافظ بیشتر و بیشتر می توانید آشنا شوید. تا برنامه‌های دیگر، بدرود. از توجه و همراهی شما با برنامه‌های رادیو تهران تشکر می‌کنیم. ازتون دعوت می‌کنیم همچنان همراه ما باشید.
باور کن به نگات مدیونم، من عشقو تو چشات میخونم. وقتی تو دلی من باشی تا ابد مجنونم. من با تو دلخوشی میسازم، با حرفات دلمو میبازم. ای حس گرمی آوازم، من به تو مینازم. همیشه با من همراهی، تقدیر منی خواهی نخواهی. باور کن به نگات مدیونم، من عشقو تو چشات میخونم. وقتی تو لیلی من باشی تا ابد مجنونم. من با تو دلخوشی میسازم، با حرفات دلمو میبازم. ای حس گرمی آوازم، من به تو مینازم. هزار هزار بهار گل یه گوشه نگاته، هزار قناری عشق تو مخمل صداته. بهار و سبز و عید اینا همش بهونه است، هزار هزار سبد گل تو عطر نفساته.